به راحتی مقایسه کنید و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنید.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراح افسریه.
دوچرخه چیاوا، هم رکاب با فردای ایران.
ماشین لباسشویتون راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
کارخانه قالی‌شویی عدید، تلفن سفارشات 0214174. عدید، نماد قدمت و خدمت.
روز بخیر سروران گرامی، شنوندگان ارجمند. با 2 درجه دمای کمتر در مصرف گاز صرفه‌جویی کنیم. درود بر همه شما، صمیمانه سپاسگزاریم. ساعت دقیق 15 هست و اینجا پخش شبکه رادیویی سلامت. خانم‌ها و آقایان دعوت می‌کنم لطفاً شنونده برنامه زنده مجله پزشکی باشید.
مجله پزشکی. برنامه ی از رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی سلامت. علوی هستم، اونجا این برنامه مجله پزشکی از اولویت های سلامت میگه و بیماری های شایع، مشکلات اساسی سلامت که در جامعه ما وجود داره و امروز میخوایم بریم سراغ یک سرطان شایع در بانوان، سرطان پستان. در دنیای امروزی با توجه به پیشرفت‌های سلامت و پزشکی، امکان تشخیص به موقع بسیاری از بیماری‌ها وجود داره. سرطان‌های شایع در جوامع دنیا، همینطور در جامعه خودمون، امکان غربالگری، امکان تشخیص زودرس پیش از حتی شروع علائم با شیوه‌های خاص تشخیصی، امکان تشخیص به موقع و پیش از پیشرفت بیماری وجود داره و همین امکانات باعث شده که درمان پذیری بیشتر و بهتری رو هم و کیفی تری رو هم ما از بیماری‌های مختلف شاهد باشیم. در مورد بیماری‌های سرطان و سرطان‌های شایع در کشور، چه سرطان‌های مشترک بین دو جنس خانم‌ها و آقایون، چه سرطان‌های مخصوص بانوانی آقایون شاهد هستیم. اما همه اینها یک شرط اساسی داره: توجه به سلامت عمومی، همینطور غربالگری به موقع، معاینات دوره‌ای و توجه به برخی از نشانه‌ها و علائم. در بین سرطان‌های شایع مخصوص بانوان، سرطان پستان در دنیا و همینطور در جامعه ما از شایع‌ترین سرطان‌های پستان هست و یکی از عوامل خطری که براش مطرح میشه همین زن بودن هست که به عنوان عامل خطر اساسی است از نظر میزان شیوع سرطان پستان و البته عوامل خطری که براش مطرحه و ما در این برنامه درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. از غربالگری‌ها، شیوه‌های مختلف غربالگری و تشخیصی صحبت خواهیم کرد و شما هم از ما بپرسید. پیش از آغاز گفتگو درباره سرطان پستان، درباره عوامل خطرش، امکان پیشگیری از سرطان پستان، درمان پذیریش، انواع غربالگری، میخوایم یه بخشی رو تقدیم حضورتون بکنیم. شما هم در این فرصت که ما این بخش رو میشنویم با هم میتونید پرسشاتون رو هم مطرح بفرمایید از طریق 3102 که سامانه پیامکی ما هست، همینطور شماره تلفن ما 2265-2876. اما علاوه بر ارسال پرسش هاتون شنونده یه بخش ابتدایی برنامه باشید که کاریست از مرجان قندی.
سرطان سینه شایع‌ترین نوع سرطان در بین زنان است و از هر 8 زن یک نفر در طول زندگی خود به این نوع سرطان مبتلا می شود. دکتر الهام مهراوران، متخصص رادیوتراپی اونکولوژی و مسئول فنی شیمی درمانی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران:
یکی از شایع‌ترین سوالات عزیزان در حین رادیوتراپی کانسر پستان استفاده از داروهای هورمونی هستش که پزشک اونکولوژیستشون براشون تجویز کرده و شروع به درمان کردن. عزیزانی که داروی هورمونی اونها مثل تاموکسیفن و قرص لتروزول براشون شروع شده میتونن که در حین رادیوتراپی هم این قرص ها را استفاده بکنن و تداخل درمانی هم نخواهیم داشت و مشکلی برای استفاده از این داروها در حین رادیوتراپی نیست. سوال دیگه در مورد استفاده از آمپول هرسپتین در بعضی از بیماران که پروتئین هر توشون مثبت هست تجویز میشه و این افراد باید هر 3 هفته یک بار یا به صورت هفتگی بر حسب پروتکلی که پزشکشون براشون در نظر گرفته باید تزریق هرسپتین داشته باشن. این افراد هم در حین رادیوتراپی میتونن که هرسپتین رو تزریق بکنن بر حسب همون زمانی که باید تزریق انجام بشه و هیچ مورد و مشکل و یا تداخلی با رادیوتراپی نخواهد داشت. سوال دیگه برای استفاده از واکسن کرونا در حین رادیوتراپی هست. برای عزیزانی که در حین رادیوتراپی هستند و نوبت اول یا نوبت دوم واکسن کرونا برای اونها زمانش رسیده، میتونن که واکسن کروناشون رو تزریق بکنن و تزریق اون با رادیوتراپی هیچ تداخلی نخواهد داشت. بعضی از بیماران بر حسب نظر و تصمیم پزشک اونکولوژیستشون باید یک آزمایشی بدن و سطح ایمنیشون بررسی بشه و بعد از اون با استفاده از نظر دکترشون میتونن که واکسن کرونا رو تزریق بکنن.
با افزایش آگاهی جامعه نسبت به علائم سرطان سینه و اهمیت تشخیص به موقع می توانیم در مقابله با سرطان سینه اثرگذار باشیم.
Thank you. زنان نیمی از جمعیت جهان رو تشکیل میدن و نه تنها مسئول سلامت خودشون هستن، بلکه بیشترین مراقبت رو هم برای سلامت خانواده و بهداشت خانواده انجام میدن و اقدامات زیربنایی سلامت و بهداشت در خانواده. اما یکی از عوامل نگران کننده برای سلامتی بانوان سرطان پستان هست، شایع ترین سرطان زنان که شیوعش در قرن اخیر در تمام جهان رو افزایش است. ما هم برای حفظ سلامت بانوان، تشخیص به موقع، شیوه های قربالگری رو در این برنامه خدمتتون معرفی میکنیم، از ساده ترین شیوه معاینه توسط خود فرد تا معاینات دیگه و همینطور معاینات دوره‌ای، شیوه های قربالگری، با این امید که شما هم به موقع مراجعه بکنید و مراقب سلامت خودتون باشید. اونچه که در این برنامه مجله پزشکی تقدیم حضور شما میشه سرطان پستان. مهمان عزیز ما در این برنامه مجله پزشکی خانم دکتر فرشته عباسمندی هستند. ایشون جراح عمومی هستند و جراح پستان و عضویت علمی پژوهشکده سرطان معتمد که وابسته به جهاد دانشگاهی هست. خیلی خوش آمدین، سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان و بانوان عزیز کشورمون.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر برای حضور شما. همین ابتدای برنامه میخوایم یه خورده رفع نگرانی هم بکنیم. حالا درسته که خیلی شایع هست سرطان پستان، اما یه ویژگی هایی هست این عضو قابل معاینه است و حال توسط خود فرد حتی میتونه مراجعه سالانه داشته باشه به پزشکش، تغییرات رو خودش رصد بکنه، پایش بکنه، میتونه توسط یک فرد مجرب معاینه بشه و از شیوه های تصویر برداری و سایر شیوه ها هم میشه استفاده کرد. درمان پذیریش هم شرایط خیلی متفاوت شده. از این مسئله امیدوار کنندم یه ابتدای برنامه برای ما بگید و اینکه واقعا ما هدفمون اینه که خانوما زودتر متوجه بشن. هر چقدر زودتر متوجه بشن خب زودتر هم میتونن اقدامات درمانیشون رو شروع بکنن.
دقیقا خیلی به نکات خوبی اشاره کردید. واقعا پستان یه عضوی که درست شایع ترین سرطان تو کل بانوان و تو کل دنیا هم همین هست، کشور ما هم قاعدتا همینه دیگه، منتهان یه عضو در دسترس و قابل ارزیابی به سادگیه. اگر بانوان نازنین ما عادت بکنن که هر ماه خودشون رو تست بکنن، یه معاینه ساده، اصلا هم میگن یه وقتا میگن نه ما میترسیم یا احساس میکنیم همه چی سفت و برجسته است، میگن باشه، ولی وقتی مرتب همیشه معاینه بکنی تغییراتش خیلی برای ما مهمه، یعنی تغییرات رو راحت میفهمید. اگر همیشه فرض کنید قسمت‌های خارجی پستان معمولا اونایی که به سمت زیر بغل یه خورده چون بافت پستانی اونجاها بیشتر از همه جا سفت‌تر و یه مقدار دنس‌تر به دست می‌خوره،
متراکم‌تره
در واقع، اونها رو اگر تغییر یه احساس کنید این تراکم مثلا تو قسمت داخلی پستان زیاد شده یا پوست یه جای زخیم‌تر از جاهای دیگه است یا نوک پستان یه خورده پوسته شده، ببینید متوجه شدن به این تغییرات اگر مرتب و منظم انجام بشه به راحتی قابل در واقع دستیابی هستش و کوچکترین تغییری که احساس کردیم بلافاصله مراجعه می‌کنیم به پزشکم می‌بینه و بعد حالا هر اقدامی که لازم شد انجام میده. دقیقا همچون که فرمودین درمان سرطان پستان وقتی که زود تشخیص داده میشه انقدر آسان، ارزان و راحت هست که واقعا دیگه میشه اصلا حتی اینو سرطان تلقیش نکرد، یعنی انقدر آسون میشه درمانش، هم از باب هزینه ها، هم از باب زیبایی فرد، هم از نظر اذیتی که بعدن حالا تو دورای شیمی درمانی اونا ممکن آدم بشه. پس بنابراین حیفه وقتی ما یه ارگانی رو بتونیم انقدر خوب ارزیابیش بکنیم و زود متوجه هر تغییری بشیم بذاریم بمونه انقدر پیشرفت بکنه که حالا زخمی بشه. حالا من دیگه در شرایط خیلی بد رو میگم، یعنی من همین امروز در واقع دو تا کیس رو دیدم، که مونده انقدر زخمی و متعفن و ناجور شده که حالا یک کدوم بهانه‌اش این بود که پول نداشتم. انصافا خدا رو خوش نمیاد که آدم با این توجیه که من پول نداشتم مراجعه نکنه. واقعا ما مراکز درمانیمون تقریبا خیلی جاها اگر مراجعه، حتی من فکر کنم حتی بیمارستان خصوصی هم اگر مراجعه بکنن و بخوان اقدامی انجام بشه، عزیزان خدمتگزار ما که ماها باشیم هممون حاضریم همه مدل همراهی کنیم که نرسه به اینجا. بنابراین حیفه، واقعا میرسه به یه شرایطی که دیگه هیچ کاری نمیشه برای مریض کرد. خب مجبوریم بریم توی وادی درمان‌های نوین و بحث‌هایی که به عنوان روش‌های تحقیقاتیه. حالا یه وقتایی به عزیزان میگم مثلا ما هم دلمون نمیخواد فکر کنید که خدایی نکرده موش آزمایشگاهی هستین، ولی به هر حال مجبوریم. اینه، همه جای دنیا همینه. این موارد فوق‌العاده پیشرفته باید برن تو فیلدهای تحقیقاتی. خب حیفه وقتی آدم میتونه یه چیزی با یه وقتی یه توده ساده، حتی تودهای کوچولویی که هورمون منفی مثبت باشن، حتی خیلی وقتا اینه شیمی درمانی هم میشه نکرد. یعنی اینقدر کار آسون میشه. حالا تو مراکزی که رادیوتراپی هنه عمل دارن که متاسفانه الان تو ایران همه دستگاه خراب و خب خیلی نداریم، یه جایی هست که اونم حالا فعلا ران انداخته، ولی حتی رادیوتراپی هنه عمل هم که برای بیمار انجام میشه دیگه همه درمان با همون یه مراجعه تموم و بعدم یه قرص میدیم. این کار به این آسونی رو یهو میکنن یه کار سخت و سنگین پرهزینه، تازه اون موقع میشه پرهزینه. ولی تو شرایط تشخیص زودرس، حالا خیلی یهو نرم، من یهو این کیسایی که دیده بودم باعث شد یه مقدار آجیتا آدم میشه، ولی واقعا اگر به موقع و درست تشخیص بدیم فوق‌العاده کار آسونی و الحمدلله آمار بقا تو کشور ما مثل همه کشورهای پیشرفته دنیاست. یعنی خیلی درمان هامون عالی و خوب داره انجام میشه.
به هر حال مقدمه که شما بیان کردید و حالا با این شرایطی که تحلیل کردید نشون دهنده این هست که وقتی که میبینید عیناً در مراجعات چقدر آدم فکر میکنه حیفه که بذاریم تا اینجا پیش بره. و واقعا خانم دکتر یه مطلب دیگه که من همیشه بهش فکر میکنم این هست که خیلی وقتا ما فکر میکردیم که خیلی کشورهای پیشرفته دسترسی ها آسونه. واقعا دسترسی به نیروی متخصص تو کشور ما بسیار راحته، بسیار راحته. درسته که ما شرایط دشوار اقتصادی رو داریم، هممون تجربه میکنیم، ولی باز هم هزینه کردن برای سلامت رو اگر اولویت بگذاریم به نسبت به سایر هزینه ها خیلی کمک میکنه به شرایط پایدار سلامتمون. اما بیشتر توضیح خواهیم داد، ببینیم که از ساده ترین شیوه معاینه که ما الان بیشتر میخواییم راجع به همین مسئله صحبت بکنیم، چه شیوه های تشخیصی مطرحه، چه شیوه های معاینه مطرحه، تا پیچیده ترین شرایط و اینکه چقدر این سرطان قابل پیشگیری است. همین ابتدای برنامه خواهیم دوتا، حالا یک خواهیم برگردیم به عقب، یک ما جلو رفتیم، اما برای ما بگید که اصلا قابل پیشگیریه سرطان پسته وقتی ما از پیشگیری صحبت میکنیم و خیلی وقتا ما در مورد سرطان گوارشی صحبت میکنیم میتونیم مسئله پیشگیرانه رو مطرح بکنیم، در مورد خیلی از بیماری ها میتونیم مسئله پیشگیرانه رو مطرح کنیم، سبک زندگی سالم واقعا مشترکه بین خیلیش. در مورد پستان و سرطان سینه به چه شکل؟
پستان هم دقیقا همین جوره، یعنی سبک زندگی سالم و خوب و بخش مهمی که خیلی توش، حالا البته تو همه سرطان ها همین هست دیگه، وضعیت روحی روانی ماست. قلب ما باید خوشحال باشه، احساس خوبی داشته باشیم، روح و روانمون شاد باشه. ببینید هممون میدونیم باعث میشه سیستم ایمنی ما فعالتر بشه. وقتی که شما میخندین، حتی الان ثابت شده دیگه که خندیدن، حالا یه خود با صدای بلند نه یه قهوه های خیلی وحشتناک، ولی خندیدن خوب واقعا سیستم ایمنی شما رو فعال میکنه. این باعث میشه که به حال پیشگیری اولیه انجام بشه. ببینید ما طبعا هممون مکررن در طول روز ممکنه حالا چند بار سرطان آدم بگیر، یعنی سلول‌های سرطان، یعنی سلول‌ها شروع کنن روند رشد عادی خودشون رو یهو دست بدن، ولی سیستم ایمنیمون سریع اونو مهار میکنه. خب ولی اگر که سیستم ایمنی هی دیگه زورش رو بزنه و نتونه این رو مهار بکنه، طبعا یعنی زور بقیه به چربه، طبعا خب فرد ابتلا به سرطان پیدا خواهد کرد و سرطان پستان هم از این قاعده مستثنا نیست.
یعنی عامل خطر اصلی رو میگید سلامت روان و آرامش.
خیلی خیلی آرامش. خیلی موثره، خیلی، حتی توی عودهای ما هم موثره. یعنی فردی که سرطان پستان گرفته، اونی که باور میکنه که خوبم دیگه، همه چی خوبه و دیگه خوب شدم، واقعا روند بهتری خواهد داشت تا کسایی که هی نگه. حالا من نمیگم بالاخره رفتار تومورها، اصلا تومور سرطان، برای همینه اسمش سرطانه و خیلی رفتارش قابل پیش بینی است و فوق العاده موجود باهوشیه، چون میتونه راههای حفظ خودش رو پیدا بکنه. سلول ها به هر حال موجودات باهوشی هستن و سلول سرطانی جز واقعا باهوش ترین ها هستن، ولی بدن ما هم به همون نسبت باهوش و توان مقابله شو داره. ولی وقتی خودمون رو میبازیم، برای همین ما خیلی وقتا میگیم روحیه مریض خیلی مهمه، که باور کنه که ببین قابل خوب شدن هست. حتی موارد خیلی حالا به نظر میاد که پیشرفته است، ما الان کم نداریم کیسایی که مثلا استیج 3 بودن، حالا استیج 4 هم حتی هستن، 10 تا 12 ساله دارن زندگیشون کنن، متاستاز هم داره ولی داره باش زندگی میکنه، ولی استیج 3 کم نیستن. یعنی ببین زیر بغل زده، کل پستان گرفتار بوده، ولی الان مثلا بیش از 20 سال من کم نمیشناسم کیسایی که حالا تو اون سالای اوایل مثلا بعد تخصص بنده بود که چیز شده، دارن زندگیشون میکنن، عالی خوب هستن. یعنی میخوام بگم باور بکنیم که خوب هستیم، خوب میشیم، خیلی کمکمون خواهد کرد. بعد پستان هم خب چون یه عضویه که راحت میشه ارزیابیش کرد دیگه، راحت میشه بررسیش کرد و اینا، میشه واقعا تو مراحلی تشخیص داد که بتونه آدم یه زندگی نسبتا عادی رو داشته باشه و بدونه که مشکلی پیدا بکنه.
سایر عوامل چی؟ عوامل محیطی، آلاینده ها، تغذیه، وزن فرد، سابقه خانوادگی، اینا چقدر موثره؟
همه اینهایی که فرمودین موثر هستن. قوی ترینش بحث ژنتیکه. قوی ترین عاملی که مؤثر هست بحث ژنتیکه. اینه که فرد ژن مثبتی داشته باشه میتونه، خب خیلی عامل قوی هست. منتها یادمون باشه که واقعا حدود 20% کیس های ما ژنتیکی هستن. یعنی ما 80%مون اسپورادیک، یعنی مثلا بخاطر عوامل محیطی. حالا یه بحث اپیژنتیک هم این وسط مطرح میشه که اون ژن رو فعال بکنه، ولی عوامل محیطی نقش پررنگی رو دارن، چون درصد بیشتری رو شامل میشن. همینجوری که فرمودین شامل تغذیه‌مون هست، یعنی خورد و خوراک سالمی داشته باشیم. قبول بکنیم که خورد و خوراک ما مثل 20 سال پیش نیست.
واقعا نیست.
واقعا سلامت خورد و خوراکمون خیلی زیر سواله. استرس هامون زیاده. برای یه تردد تو همین شهر ببین چه آدم هرس می‌خوره. یعنی تا اینکه بخوای بری حالا دود و دمش و اینا اصلا بذاریم کنار، که دود و دم چه شرایطی رو ایجاد کرده و متأسفانه آدم احساس می‌کنه که میشه اینا رو اصلاح کرد و نمی‌کنه.
مطمئنیم که میشه.
یعنی ما یک نور خورشید فوق‌العاده‌ای داریم که خیلی از این آلاینده‌ها رو همین با استفاده از انرژی خورشید میتونیم حلش بکنیم. واقعا این آلاینده ها پدر مردم رو در آورده، ولی همینه که هست دیگه. دیگه من نمیدونم باید چی کاری کرد. یعنی آدم هرچی فکر میکنه که چی پشت این ذهن این آدم هایی که نمیذارن کار، واقعا نمیدونم، اصلا فکر کنم خیلی پاره وارد این
برنامه چالشی شد.
خیلی چالشی میشه.
خب برگردیم به گفتگوی علمی خودمون و واقعیتیه دیگه. من واقعا چون پزشکا مسئول درمانن، ولی واقعیتش اینه که مؤلفه های زیادی داریم که بله. روی سلامت مردم تاثیر میذاره.
قصه میخوره آدم. ببین خیلیش واقعا فکر میکنم این قابل اصلاحه.
بله همینطوره.
اصلاحش کنیم دیگه، ان شاءالله بتونیم درستش بکنیم.
خلاص نیروی مسئول میخواد که دلسوزانه و مسئولانه به کارش و متعهدانه عمل بکنه. امیدواریم که این اتفاق بیفته. اما برگردیم خودمون به گفتگوی خودمون. ما تقریبا پس واقعا میشه با یه سبک زندگی سالم که تقریبا تو خیلی از بیماری ها مشترک پیشگیری کرد. اما اگر بخوایم راجع به تشخیص به موقع صحبت بکنیم، یه خانم عزیزی از ما همین ابتدای برنامه پرسیدن که راجع به معاینه توسط خود فرد توضیح بدید، که اصلا حالا رادیوی یه ذره سخته ولی هر جستجوی ساده‌ای بکنن میتونن تصاویر، فیلم اینا رو ببینن، ولی یه توضیح شما بفرمایید از چه سنی باید شروع بشه؟
ما توصیه‌مون اینه که از زمانی که بافت پستانی کامل میشه، قبلا میگفتن از 20 سالگی شروع بشه، ولی ما الان دخترای 17 18 سالمون خیلیاشون رشد پستانشون کامل شد. از همون زمان ماهی یک بار، روزی که از پریود پاک میشن بهترین زمانه، به خاطر اینکه بافت پستان کمترین تراکم رو موقع داره و راحت تر میشه پستان رو معاینه کرد و دردش هم کمتره. قبل از همه چی جلوی آینه حتما وایسین، دستا رو بالا بگیرین. وقتی که دستا رو بالا میگیرین یه کششی توی بافت پستان ایجاد میشه، اگه تو کشیدگی چیزی وجود داشته باشه خودش رو راحت نشون میده. دستا رو بالا میگیریم، جلو آینه نگاه میکنیم، بخاطر اینکه از بالا شما اگه نگاه کنین فقط بالا رو میبینید، ولی جلو آینه کاملا زیر و همه جا دیده میشه. هر نقطه‌ای از پوست توی نوک پستان و هر جایی اگر تو کشیده یه چیزی دیده شد بلافاصله مراجعه بکنید و حتما باید ارزیابی بشه. حالت نوک پستان باید تو دو طرف قرینه باشه، حالت سفت و چرمی نباید داشته باشه تویش نقطه از پوست. عرضم به حضور شما، بعد شروع میکنیم با پول به سه تا انگشتای در واقع انگشت شست و انگشت کوچیک رو کنار بذاریم، با پول تو اون سه تا وسطی ها از این نقطه از پستان شروع میکنیم. بهتره دست رو از روی پستان بر نداریم و همینجوری دست رو بلغزونیم و ببریم جلو، حالا یا با حرکات افقی یا عمودی یا دایره‌ای، هر مدلی که راحت تر هستین کامل معاینه بکنیم. من معمولا توصیه‌ام اینه که حتما معاینه اول رو توی حمام انجام بدین که دست تا کفی معاینه سطحی رو کاملا میشه خوب انجام داد، چون معاینه تو سه لول باید انجام بشه. یه دور کاملا سطحی که توده‌های سطحی رو میتونیم شناسایی بکنیم، بعد یه مقدار عمقی‌تر یعنی یه خورده فشار بیشتری به بافت پستان میاریم، و بعد تو نوبت بعدی یه خورده با فشار بیشتر که حتی ممکنه تو یه سری از نقاطی که بافت فیبروکیستیک هست درد هم بگیره، یعنی این داره معاینه درست انجام میشه. زیر بغل حتما جزء معاینه پستان هست، حتما بعد زیر بغل رو تو حالتی که دست کاملا شل و رها باشه، یعنی کشیده نشه، چون عضلات اونجا سفت میشن و ممکن نتونیم درست معاینه بکنیم. زیر بغل دو طرف رو، یعنی دست راست رو زیر بغل چپ و زیر بغل راست با دست چپ معاینه میشه و ارزیابی میشه که اگر چیز تغییر جدیدی اونجا احساس کردیم حتما مراجعه داشته باشیم. خیلی از افراد ممکنه پستان فرعی داشته باشن، از اونا اصلا نترسین، ولی اجازه بدین تشخیص پستان فرعیتون هم پزشک حتما بده، یعنی مطمئن بشید که پستان فرعیه، چون پستان فرعی از دوره جنینی در واقع میمونه، ماندگار از اون موقع است که تو دوران بلوغ، شیردهی و حاملگی ممکنه رشد بکنن. بعد از یائسگی هم حتی چون آدم یه خود چاق میشه ممکنه که اون هم باز یه مقدار بزرگتر بشه، بیشتر به چشم بیاد، ولی چیز مهمی نیست اصلا و هیچ کار درمانی نیاز نداره. ولی یادمون باشه که از جنس پستانه و بنابراین هر اتفاقی برای پستان میفته اونجا هم ممکنه که همون اتفاق بیفته، بنابراین اونم باید معاینه کرد. دیگه فکر میکنم توضیح دیگه ای لازم نباشه.
ماهانه هم انجام بدن،
ماهانه حتما انجام بشه. ببینید چند بار من تاکید کردم تغییرات مهمه برای ما، یعنی اینکه این ماه اونجوری نبوده ولی بعد میبینیم مثلا بعد دو سه ماه یه جایی تغییر کرده، این خیلی ارزش داره. حتی تو ماموگرافی هم خیلی وقتا همینه، ما تغییرات رو بهش توجه میکنیم. اگه مثلا توی عکس مامو یه دانسیته داریم که توی سه سال گذشته هم همینجوری بوده، واقعا دیگه نگران اون نیستیم. برای این تغییرات توی معاینات ما خیلی مهمه.
خانم دکتر، چقدر در مراجعات روزمرتون فرد با معاینه که خودش کرده متوجه توده‌ای شده یا تغییری شده یا کشیدگی پوست، حالا عدم قرینه بودن دو طرف، هر نوع تغییری که مردد شده و به شما مراجعه کرده، چقدر به این شکل میان و یا اینکه نه با مثلا ماموگرافی، سونوگرافی، ارجاع؟ خب چقدر الان متفاوت شده؟
ببینید الان هوشیاری مردم خیلی بهتر شده الحمدلله، و تقریبا حدود 60-70 درصد کیس های کانسر ما خودشون متوجه یه تغییری شدن و مراجعه کردن، ولی یه ذره این به نظرم زیادی، یعنی آدم دلش میخواد که غربالگری ها به موقع شروع بشه و ما بتونیم تعداد کیس های بیشتری رو تو غربالگری شناسایی بکنیم. این خیلی مهمه. غربالگری یه کار حکومتیه، بنابراین واقعیت اینه که افراد نمیتونن خودشون رو غربال کنن که، ولی همین که مراجعه در واقع میتونیم بگیم تشخیص زودرس اسمش، که زودتر مراجعه بکنیم، معاینه بشیم، اگه لازم میشه 40 سالمون شده ماموگرافیمون به موقع انجام شده بشه، و ممکن اگه حالا یه تغییراتی توی معاینه توسط پزشک به اصطلاح احساس بشه، ممکن سونوگرافی در واقع درخواست بشه. دلمون میخواد این یه خورده تعدادش بیشتر بشه، بریم به اون سمت، چون وقتی که با ماموگرافی و سونوگرافی اینا تشخیص داده میشه، خب تو استیج پایین‌ترن معمولا، وقتی که یه توده لمس میشه غیر از تودهایی که سطحی هستن و کوچولوان، که اگه کوچولوان باشه زود میشه شناسایی کرد، اونا باید بزرگ بشه که قابل لمس بشه دیگه. بله. مثلا حداقل معمولا 2 سانت باید بشه توده که 2 سانت شده، حداقل تیش دیگه 2 سانت رو رد بکنه میشه تی 2، یعنی دیگه از استیج 1 خارج میشه.
این استیجینگ که داریم میفرمایید و مرحله بندی هم یه توضیح برامون بدید.
مرحله بندی بر اساس مرحله بندی استانداردی که مثلا همه جا قبول
خیلی
داریم.
به زبان ساده بگیم، مثلا شنونده داره میخواد بدونه که مثلا این میگن مرحلت اگه مثلا بگذره بره بالاتر بشه چه اتفاقی میفته برای اون توده و سلول سرطانی.
تو مراحل زودتری ما شناسایی بکنیم، طبعا درمانمون آسان‌تر و ساده‌تر میشه. این از این داستان که فکر کنم همه اینو میدونن که مثلا استیج 0 یعنی هنوز حالت تهاجمی پیدا نکرده،
تو جای خودشه،
تو مرحله DCIS درجاست، دقیقاً کانسر درجاست. خب این یه درمان خیلی ساده‌ای داره، یعنی فقط تو اون محدوده‌ای که حالت DCIS داره برمی‌داریم و حال معمولاً رادیوتراپی هم می‌خواد، توی درصد خیلی کمی که خیلی کوچیک باشه ممکن رادیوتراپی هم نخواد، ولی اصولاً دیگه با یه رادیوتراپی تموم میشه داستان. حالا اگه هورمون مثبت باشه هورمون میگیره، اگه هورمون منفی باشه که هورمون هم نمیدیم بهش. ولی وقتی که میاد به استیج یک، استیج ببینید استیجینگ بر اساس سه تا فاکتوره، یکی اندازه توده، یکی وضعیت غدد لنفاوی که زیر بغل هست حالا توی بحث پستان، و یکی هم متاستاز دوردست، یعنی اینکه جای دیگه زده یا نه.
پس سه تا آیتم داریم کرده به جای
بله به جای دیگه زده یا نه. پس سه تا آیتم داریم. این در مورد خب اون که متاساز دوردست میده که تو همه کانسرها، این اسمش دیگه میشه استیج 4، تعریفش میشه